بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابو القاسم محمد و على اهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون. تقديم بمحضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرایی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این محافل و منسوبین به جمع حاضر و انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته را از این ماه عزیز به همه ما مرحمت بفرماید، تقدیم به محضر مقدس وجود امام حسن مجتبی صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه مطالب جلسات گذشته سخن بدین جا رسید که از صفات بنده های مؤمن خدا و رستگاران حقیقی این صفت است که خدا می فرماید والذین هم لفروجهم حافظون. اگر کسی می خواد رستگار بشه، قیامت سر و کارش به بهشت بیفتد، در جمع اولیاء خدا حاضر شود، راهش این است که باید تو دنیا پاک دامن باشه. اسلام مخالف با شهوت نیست، اسلام با شهوترانی مخالفه. از نظر علمای علم اخلاق شهوت ابزار رشده. چطور ابزار رشده؟ من یه اشاره ای کنم. شما همین شهوتی که خدا تو وجود مرد و زن قرار داده، همین شهوت اگر درست مدیریت شود انسان رو به کمالات میرسونه. ازدواج کردن به واسطه رشد شهوت انسان رو به ازدواج میاره. همین شهوت انسان رو تشویق به تشکیل زندگی میدهد. به برکت همین ازدواج شما میبینید نصف دینتون محفوظ میماند. به برکت همین ازدواج که ریشه در شهوت دارد، عبادات شما جهش پیدا می کند. پیغمبر فرمود دو رکعت نماز انسان متأهل افضل است از 70 رکعت نماز انسان مجرد. خب حالا اگر کسی شهوت نداشت که ازدواج نمی کرد، اگر کسی خنسا بود که رو به ازدواج نمی آورد. شهوت اگر خوب مدیریت شود عفت در میاد، شهوت اگر بد استفاده شد میشه شهوترانی، میشه این اوضاع اسفباری که امروز گریبان بشریت رو گرفته. لذا یکی از ابزارهای لطف خدا در زندگی بشر شهوت، و این شهوت باید خوب استفاده شود. پیغمبر هم شهوت داشت، امیرالمؤمنین هم این نعمت رو داشت، اولیاء الهی هم داشتن، اما از اینها سوء استفاده نمی کردن. خب قرآن می فرماید باید پاک دامن زندگی کنید، از نعمتها درست استفاده کنید تا بهشت سرای شما شود. قد افلح المؤمنون یکی از نشانهاش اینه والذین هم لفروجهم حافظون. به همین مناسبت بحث حجاب مطرح شد. جلسه گذشته آیه 30 سوره مبارکه نور قرائت گردید که خداوند اول تعیین تکلیف برای مردهای مسلمان و مؤمن بیان می‌فرماد. مردها باید چشمهاشون رو از نگاه به حرام فرو افکنن. حالا مخاطب من دلش برا خودش نمی سوزد، مؤمن تو دلت برا خودت بسوزد. اون رعایت نمی کند، شما رعایت کن. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت چو، استدلال غلط و باطلیست که امروز بعضی ها به کار می گیرند. میگه آقا تو یک مجلسی رفتیم همه اینجوری بودن، خب همه بیراهه میرن، شما باید بیراهه بری؟ این که بگیم ما تابع جو باطل بشویم، این حرف اشتباهی است. قرآن میفرماید رسول ما به مردان مؤمن بگو چشمها رو کنترل کنید، خودتون را از حرام بپوشانید، ذالک ازکا لهم، این برای شما بهتر است در تزکیه شما. ان الله خبیر بما یصنعون، خدا آگاه است از کارهای شما. من یه چند روایت رو امروز نسبت به چشم و مسئولیت چشم عرض کنم. اول آقا امام زین العابدین در رسالت الحقوق نسبت به حق چشم میفرمان حق چشم اینه که با این چشمت نگاه به اون چه خدا بر تو حرام کرده نکن. گردن شماست، مسئولید. در همین ماه رمضان پیغمبر در خطبه شعبانیه فرمود غضوا ابصارکم، چشم ها رو فرو افکنید از چیزی که بر شما حلال نیست. بنا نیست چون چشم دارید به هر چیزی هم نگاه کنی. مسئولیت چشم عبارت از این است که از هر چه که خدا تحریم نموده و حرام کرده شما باید چشم رو کنترل کنید، و اینم به صلاح خود شماست. امیرالمؤمنین میفرماید العیون طلاء القلوب، پیش قراولان دلها چشم ها هستند. پیش قراول دل شما چشم شماست. چشم اگر دید عقبه لشکر وجود شما که دل است آسیب میبیند و سقوط میکند. لذا میگن آقا چشم کنترل کن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد معنای آیه که خدا میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این نیست که حالا بعضیا امروز تو ذهنشون میاد. بعضی از جوانها سوال میکنن آقا ما نامحرم رو نمیبینیم اما پای اینترنت نشستیم چت میکنیم، با تلفن همراه SMS میدیم، بلوتوث میفرستیم، صحبت میکنیم، نمیبینیم، با یه نامحرم 2 ساعت میگوییم و میخندیم. قرآن که نمیفرماید با نامحرم نگویید و نخندید، قرآن میفرماد نگاه نکنید. ما نگاه نمیکنیم. اگه نگاه نکنیم، چشممون رو ببندیم، حرف بزنیم اشکال داره؟ مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه میفرماید چون چشم پیش قراول است، خدا میفرماید سر چشمه رو جلوش بگیر. قطعا بگو و خنده کردن با نامحرم حرام، قطعا نام نگاری با نامحرم خارج از چارچوب اسلام و ضوابط اخلاقی حرام، شکی هم درش نیست. اما اینجا که خدا میفرماد چشمو، چون محل لغزش و سقوط از چشم آغاز میشه، از نگاه شروع میشه. نگاه از که میشه نامه، نگاه از که میشه شماره تلفن، نگاه از که میشود ایمیل فرستادن. ز دست دیده و دل هر دو فریاد. من یک جریانی رو یکی از عزیزان گفتن امسالم بگید، گرچه من شاید سالهای قبل اشاره کردم، حالا چون موضوعیت پیدا کرد و مسئله نگاه، این رو من نگاه عرض کنم که عزیزان حاضر در مجلس مخصوصا جوانها، اگر اسلام میگه چشم و کنترل کنید، اسلام شما رو دیده نه خودش. شما همه خوب بشوید برای خدا پوان مثبتی نیست که بگید خدا قدرتش بیشتر شد. همه انسان ها منحرف بشوند برای خدا شکستی نیست، یعنی جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. شما خوب زندگی کنید نفعش را میبینید، خدای ناکرده بد زندگی کردید آسیبش را میبینید، آتش گناه گریبان گناهکار رو خواهد گرفت، ربطی به اسلام نداره. شما شیعه خوبی بودید برای خودتون خوبه، این طور نیست که اگر کسی شیعه خوبی شد امیرالمؤمنین مقامش مثلا بالاتر برود. شما نفعش رو خودتون میبینید، آسانش رو خودتون خواهید دید. آقای مصطفی منفلوطی از نویسندگان زبردست مصر کتابی دارد به نام النظرات، یه جریان تکان دهنده ای رو مربوط به زندگی خودش نقل کرده. این حالا چون بحث نظر آمد و بحث حجاب آمد، اینو من عرض میکنم، بعضی از جوانهای عزیز جامعه ما متوجه نیستن. میگه آج آقا ما که قصد گناه نداریم، ما دو تا کلمه عرض میزنیم چهار تا تار موی ما هم بیاد بیرون، مگه به کجا بر میخوره؟ من میگم خواهرم تو قصد گناه نداری، بله قبول داریم بعضی از این خواهرای محترمی که شاید حجابم کامل رعایت نمی کنن، ما اینطور قضاوت نمی کنیم که خدای ناکرده اینها بی عفتن، چه بسا عفت باطنی رو دارن. اما من میگم خواهر محترمه، شمایی که چهار تا تار موی تو پیداست، آرایش بر صورت شما عویداست، تو مرعا و منظر مردم نگاه‌هایی که متوجه شماست نگاه‌های آلوده است، زندگی‌ها رو داری می‌ریزی به هم. امروز روز به روز تو دنیا آمار طلاق داره افزایش پیدا می‌کنه، تو همین شهر، تو همین مملکت، جای جای دنیا آمار ازدواج داره کاهش پیدا می‌کنه. شما آمارهای جهانی رو ببینید، سالانه چقدر فرزندان نامشروع، چقدر فرزندان سقط شده و جنینهای سقط شده، اینا نتیجه بد اجابیست، نتیجه بی اجابیست. خب حالا میگه که آقا من چهار تا تار موم بیرونه، به کجا بر میخوره؟ بابا اول این موم مال خداست، امانت نزد شماست. این چهار تار مویی که تو بیرون میگذاری، حالا روایات شما عرض خواهیم کرد، گرچه بعضی ها توجیه میکنن قصد گناه نداریم، قصد گناه ندارید، عملت گناست. حتما به نا نیست که انسان تو لفظ بگه خدای من با شما دارم مخالفت میکنم، رفتار گویای مخالفت. آیه قرآن رو داریم زیر پا میذاریم. خب حالا خیلی از همین توجیه ها یه وقت بینید به بنبست های زندگی کشانده میشود، گاهی اوقات به جایی که به تعبیر امام صادق جز هلاکت راه دیگری نداره. همین آقای منفلوطی می نویسد، میگه من در دوران جوانیم در مصر قاهره انجمنی بود به عنوان انجمن نویسندگان جوان مصری. میگه در این انجمن یک جوان نویسنده مصری با ما رفیق شد، نویسنده خیلی خوش قلم رفیق ما بود. چهار سال با این آقا تو اون انجمن نویسندگان رفت و آمد داشتیم، خیلی با هم صمیمی شدیم که گاهی اوقات دوری همدیگر رو نمی توانستیم تحمل کنیم. آقای مصطفی منفلوطی میگه یه مأموریتی از طرف وزارت فرهنگ مصر به من دادن به یکی از شهرهای مصر. من با این رفیق قرار گذاشتم، رفیق نویسنده، گفتم ما ماهی یک مرتبه با نامه از حال هم مطلع باشیم. گفت اونم قبول کرد. گفت من رفتم در یکی از شهرهای دیگر مصر، اون آقا تو قاهره بود، ماه اول نامه رفت و آمد، ماه دوم نامه من که رفت، اداره پست برگشت زد روی نامه من و توضیح داده شد پشت پاکت نامه که گیرنده نامه نقل مکان کرده، آدرسی از اون نداریم، نامه برای شما عودت داده شد. من فلوطی میگد که من تماس گرفتم به دوستان دیگرم که تو انجمن نویسندگان بودن، گفتم فلانی آدرسش رو بگید برای من پست کنه و بفرسته، گفتن ما هم ازش خبری نداریم. گفت تماس‌های دیگه گرفتم، اینها گفتن اصلا مثل اینکه این آدم آب شد رفت تو زمین، هیچ کس از این آدمی خبری نداره. آقای منفروتی میگه 4 سال گذشت و از این آقا من بیخبر بودم و یکی از معماهای ذهن من همین بود که این رفیق ما چه بهش گذشت که یک دفعه ناپدید شد، چه اتفاقی برای او افتاد. میگه بعد از گذشت 4 سال دوباره برگشتم قاهره، دوستان قدیم دور هم جمع شدیم، همون شورای نویسندگان و انجمن نویسندگان. از رفیقم سوال کردم که این دوست ما چه شد، گفتن آقا 1 ماه بعد از رفتن شما دفعتن این آدم ناپدید شد و هیچ کس خبری از او دیگه ندارد. میگم این برای من یه معما بود، خدایا این چه اتفاقی براش افتاد، زنده است، مرده است؟ آی من فروتی میگه یه غروبی بود در محله فقیرنشین قاهره، من یه کاری داشتم، ماشینم رو پارک کردم، از ماشین آمدم پایین، ناخواسته مثل این که یک دست غیبی منو کشوند تو محله فقیرنشین قاهره. گاهی اوقات دیدید شما یه راهی رو دارید میرید، خودتونم اراده ندارید، میگید همین طوری آمدم. یک کسی مثل که یک نیروی ماورای طبیعتی داره شما رو میبرد. او آمدم تو این محله فقیرنشین، قدم میزدم، حرکت میکردم. میگه آمدم بعد توضیحی میدهد، میگه غروب بود، صدای ناله بچه های گرسنه از فرط فقر از این کوچه ها بلند. میگه پسر بچه ها و دختر بچه های خردسالی رو میدیدم با پای برهنه، با لباس های مندرس تو این کوچه ها میدویدند و از فرط فقر گریه میکردن. بعد یه توضیحی میدهد، نویسنده زبردستیست، میگه من یک لحظه این صحنه برام تصور شد که گویا مرگ غروب رو تشبیه به مرگ میکند، مرگ بر این خانه ها سایه افکنده. میگه همینطور که قدم میزدم داشتم میرفتم تو این کوچه های فقیر نشین، یه وقت دیدم در یه خانه ای باز شد، یه دختر حدود 8-9 ساله با یک لباس مندرس، با یک صورت پژمرده افسرده، دوید آمد تو کوچه مقابل من، دست من رو گرفت، گفت آقا بداد پدرم برس، پدرم داره میمیره. آی من فلوتی میگی من با خدای خودم عهد بسته بودم که هر جا کاری از این بیاد، مشکل کسی رو بتونم حل کنم، کوتاهی نکنم. میگه دنبال این دختر رفتم داخل اون خانه، یه خانه محقری بود، پله میخورد میرفت بالا، یه اتاقی طبقه بالا داشت که اصلا اسم این جریان رو هم ایشون میگذارد غرفت الاحزان، بالا خانه غم. میگه دختر از جلو رفت، ما به دنبال این دختر رفتم بالا، غروب بود، دیدم یک چراغ کم نوری تو این اتاق روشنه، گوشه اتاق یه تختیست، روی این تخت یک بستر بسیار مندرس و فرسوده پهنه، یک آقایی روی این تخت خوابیده که فقط اسکلتی از او بیشتر باقی نمونده. میگه اینقدر این آدم لاغر شده بود که اسکلت قفسه سینه او از زیر لباسش پیدا بود، این لباس چسبیده بود به استخوان‌های سینه او. میگه یک لحظه یک دفعه به ذهنم آمد جان این آدم رو مثل گنجشک و پرنده‌ای دیدم و جسم او را مثل قفس، و به سختی این آقا داشت نفس می‌کشید، نفس ها به شمارش افتاده بود، آخرین ساعات زندگیش بود و این نفس هایی که تون تون نفس می کشید، میگه من به ذهنم آمد مثل پرندهی که داره پرپر می کند، از قفس می خواد رهایی پیدا کند، روح او هم در حال پرپر زدن برای خارج شدن از این جسمه. میگه آمدم کنار تخت این آقا نشستم، یک لحظه یه دفعه دیدم این آقایی که اسکلتی ازش بیشتر باقی نمانده یه حرفی زد، گفت الحمدلله که خدا دوست صمیمی من را بعد از سالها به من برگردان. آی من فلوتی میگه تو برق چشمای این آقا نگاه کردم، دیدم همان نویسنده جوان مصری است. همون رفیقی که 4 سال هیچ کس خبری ازش نداره، آدمی که وضعش خوب بود، نویسنده دست به قلم، صاحب امکانات بود، میگه تا دیدم اون رفیقمه گفتم رفیق تو را چه به این منزل، تو این خانه تو چه میکنی؟ تو که وضعی داشتی، موقعیتی داشتی، دوستانی داشتی، مشکلی اگر برات پیش آمد چرا به ما نگفتی؟ چرا ارتباطت رو به ما قطع کردی؟ چرا خودت رو به این روز انداختی؟ گفت با اون چشمان بیرمقش یه نگاهی به من کرد، گفت آقای مصطفی من فلوتی، این مکافات دنیای من است تا برسد به آخرت من، چون دارم از دنیا میروم. اینو برای جوانهای تو خیابونها بگید، جوانهای عزیزی که توجه ندارن، میگن شاعرم میگن عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اینایی که تو همین چهره و خال و ابرو و لب همه چیز رو تفسیر میکنن، گو آقای من فلوتی داستان زندگیم رو برات میگم، تو کتاب بنویس، بشود عبرت برای تمام جوانان. گفت من قبل از اینکه با شما آشنا بشوم، در یکی از محلات اعیان نشین قاهره خانه ای رو اجاره کرده بودم. در کنار خانه ما، خانه یکی از ثروتمندان معروف مصر بود، یک تاجر معروف مصری خانه مجلل کاخی داشت که اون منزلی که ما اجاره کرده بودیم همسایگی اون بود. این آقای تاجر مصری یک دختر جوان 18 ساله داشت، یک دونه دختر. این آقای من، آقای بلاخر نویسنده که تو بستر افتاده بود، به من فلوتی میگه من عصرها که میشد میرفتم طبقه در حیات منزل، صندلی میگذاشتم و متن مقاله ها و نوشتجاتم رو تنظیم میکردم، میز و صندلی تو حیات بود. این دختر تاجر مصری اینم میامد تو ایوان منزلشون، که تو ایوان که می ایستاد بر خانه ما مسلط بود. امروزه که از مشکلات نظام شهرسازی ما همین، خانه ها همه بر یکدیگر مشرف. به قول یکی از مراجع میگفت سابق، میگفتیم خانه ما تو خانه خودتون اجاب نمیخواد رعایت کنی، بیرون اجاب رعایت کنی. حالا خانم میگه تو حیات خونه خودم هم نمیتونم آرام باشم، آسوده باشم، آزاد باشم، از همه طرف گاهی اوقات بینی اشراف تسلط ایجاد شده. شما صنعت معماری اسلامی قبل رو ببینید، تو همین شهر خانه های بافت قدیم، ما تو همین خانه ها بزرگ شدیم، تو چارچوب این حیات خانه، زن خانه اگر میامد زندگی میکرد، سر برهنه بود، هیچ راقبی و هیچ ناظری او رو نمیدی. گفت این دختر میامد تو ایوان میایستاد، من تو حیات خودمون بودم. روزهای اول از نگاه شروع شد. این که وجود مقدس امیرالمومنین فرماد العیون طلاء القلوب، پیش قراول قلب چشم. اول از نگاه شروع میشه. گفت اول با نگاه ها شروع شد، اون دختر نگاه میکرد، من نگاه میکردم، این نگاه ها ادامه پیدا کرد، تداوم پیدا کرد، رفته رفته عادی شد. این شیطان گناه رو عادی میکنه. آقایی که نگاه به نامحرم رو حرام میدونست، حالا راحت نگاه میکنه، میگه، میخنده، عین خیالش هم نیست. گفت این نگاه ها تبدیل شد به نامه. یه سطر نامه او می نوشت برای ما می فرستاد، یه سطر نامه من می دادم. یواش یواش این نامه ها اضافه شد، یک سطر، دو سطر، یک دو سطر، یک صفحه. یواش یواش از چارچوب اخلاق تجاوز کرد. حرف هایی که گاهی اوقات یه زن و شوهر باید به هم بزنن، یه دختر و پسر نامحرم به هم می زنن. پرده های حیا رو شیطان قدم به قدم فرو می افکند. گفت کار به جایی رسید، امام صادقتون مردم فرمود شیطان خبیث است. شیطان رو تو زندگیتون عادت ندید. شیطان اگر امروز یک نقطه منفی از شما گرفت، نقطه ضعف، فردا به یکی قانع نیست، میکنه دو تا، روز بعد میکنه سه تا. یواش یواش میگه آقا شما نامه نوشتی، حالا ببین حرف حسابش چیه. ملاقات حضوری، صحبت رو در رو، شما بر نفس خودت مسلطی، بچه که نیستی، نویسنده هستی، اونم یه دختر جوانه. یواش یواش ملاقات های حضوری به جایی رسید که گفت یه روز این دختر آمد به من گفت من از شما باردارم، تا آبرو نرفته پشو بیا خواستگاری. گفت گرچه این دختر در شأن ما نبود، دختر خیلی شأن بالایی داشت، من یه نویسنده بودم، روی حساب ظاهر این دختر رو نباید به من میدادن. گفت به دختر گفتم من بیام خواستگاری، پدر و مادرت شما رو به من نمیدن. گفت من هر جوری پدر و مادرم راضی میکنم، شما بیا. یک نصیحت امروز میخوام به جوانها بکنم، چه پسر و چه دختر، بشنوید و عمل کنید و نفعش رو ببینید. به این ماه مبارک رمضان سوگند، پسری که حرمت خدا را می شکند نمیشه روش حساب باز کرد که حرمت زنش رو رعایت کنه. دختری که حرمت خدا را می شکند نمیشه رو این دختر حساب باز کرد که حرمت شوهر را نشکند. ای جوانها، چگونه اعتماد میکنید به این دوستی های خیابانی؟ راحت رفیق میشی؟ میخوام همسر آیندم؟ اینی که خدا رو فاکتور گرفته همسر آینده تو شود، فردای زندگی تو را هم فاکتور میگیره. این جوانی که راحت دین و عقیده و انصاف رو لگدمال میکند، فردا تو یه دختر شدی همسر اون، تو را لگدمال زندگی و خواسته های نفسانیش نمیکند. غیر از اینم نیست و شکم نکنی. حالا ببینید همین حرفی که این آقای نویسنده به من فلوتی میزند، اینو من از خیلی از جوانها شنیدم. جوانی آمد به من گفت به تعداد موهای سرم گناه کردم، گناه‌های عجیب، گناه‌های سنگین. گفت حاج آقا الان میخوام برم ازدواج کنم، دنبال یه دختر عفیف میگردم. گفتم برو همونایی رو بگیر که با ایشون رفیق بودی. گفت هیچ کدام به درد نمیخورن. بعد میدونید منطق این جوان چه بود؟ حالا رسیده به حرف حساب. گفت حاج آقا به این نتیجه رسیدم، دختری که در خیابان دوست میشود در خیابانم زندگی را میفروشد. دختری که برای قیافه و تیپ و لباس و ماشین آخرین سیستم طرح دوستی می افکند، ماشینی بهتر، قیافه زیباتر، پولی وسیع تر از این رو دید، این رو کنار می زاره. شکم نباید کرد. پسری هم که انتخابش به خاطر قیافه باشه، فردا خوش قیافه تر از همسر خودش رو دید، زنش رو کنار می زاره. دادگاه ها رو ببینید چه خبر است؟ کیا میان پای میز قاضی برای گرفتن طلاق؟ متدینین، مؤمنین، معتقدین. گفت من وقتی که این دختر گفت من از تو باردارم، گفت نیمه شب فکر کردم، گفتم دختری که بینید این فکرها میاد، ولی چه حیف که دیر میاد، علاج واقع رو قبل از وقوع کنی. گفت این فکر به سراغم آمد، دختری که به حرام با تو جمع شد، زمانتی رو این دختر نیست که فردای زندگی هم به حرام با دیگری همین اتفاق بیفتد. این اصلا خدا براش مهم نیست، نفس، شهوت براش مهمه، شهوترانی. گفت شبانه گذاشتم وسائل زندگیمو جمع کردم، بی خبر از اون محله کوچ کردم، آمدم تو منطقه‌ای که شما رو شناختم، با شما رفیق بودم، چهار سال با شما مأنوس بودم و رفیق، شما منتقل شدید به یکی از شهرهای دیگر مصر. ماه اولی که شما رفته بودید من تو دفترم بودم، از اون دختر دیگه خبر نداشتم، از پدر و مادرش مطلع نبودم. خانواده محترم مصری، خانواده ثروتمند. گفت یه روز تو دفترم نشسته بودم، نامه‌ای به دستم رسید توسط پست. گفت نامه رو که باز کردم، نامه به خط اون دختر فریب خورده مصری بود که چهار سال از او بیخبر بودم. آقای منفلوته میگه دست کرد زیر بالشش، یه نامه ای رو در آورد، دیدم این نامه با خط لرزان نوشته شده به قلم اون دختر تاجر. متن نامه رو منفلوتی تو کتابش آورده که این دختر نوشته است که این نامه ای رو که به تو می نویسم بعد از 4 سال، نه برای این است که تو را دعوت کنم به اون وعده های دروغی، ند قضاوت بین من و تو در دادگاه عدل الهی در روز قیامت، اما به تو بگویم خیانتی که تو کردی و من هم مقصر بودم، نتیجه این خیانت این شد که تو شبانه گذاشتی و رفتی. من برای اینکه لکه ننگ ناپاکی دامان فامیل و خانواده ام را نگیرد، آبرو و شرف فامیلی ما به خطر نیفتد، من هم شبانه از خانه فرار کردم. بارها تصمیم به خودکشی گرفتم، اما هرگاه یادم می افتاد به طفل بیگناهی که در رحم خودم دارم، می گفتم بر عذاب خودت اضافه نکن. روزها در محله فقیرنشین قاهره به خدمت گذاری و کلفتی می پرداختم تا مختصر پولی گیرم بیاد شکمم رو سیر نگه دارم تا این امانت به دنیا بیاید. یک دختر تاجر به کجا می رسد؟ اسلام اینجا رو دیده. گفت بعد از فرار من از منزل، مادرم در فراق من دق کرد و مرد. بعد از مدت کوتاهی پدر من هم از دنیا رفت، سفره زندگی ما جمع شد. 9 ماه تحمل کردم تا این طفل به دنیا آمد، دختری بی گناه متولد شد. بارها تصمیم می گرفتم خودم را بکشم، گفتم کفاره اشتباهت به این دختر برس و برای این دختر مادری کن. 4 سال با نهایت مشقت و زحمت و سختی سوختم و ساختم و این بچه را تربیت کردم. الان که برای شما نام نوشتم در آستانه مرگم. یک امانت پیش من داری دختر 4 ساله ات، بیا و امانتت را تحویل بگیر. آدرس جنوب قاهره، همین محله، همین منزل، داخل همین اتاق، روی همین تخت دیدم اون دختر تاجر مصری افتاده. گفت وارد اتاق که شدم دست دخترش رو به دست من داد، گفت قضاوت بین من و تو در دادگاه خدا، هیچ خواهشی ازت ندارم، فقط یه تقاضا دارم، مردم من رو تو حیات همین منزل دفن کن. فامیل من دیگه از من قطع امید کردن، همینجا من رو به خاک بسپار. گفت این دختر از دنیا رفت، دختر رو من در این خانم رو در همون حیات منزل طبق وصیتش دفن کردم. گفت تازیانه های پشیمانی بر وجدانم فرود آمد. چه کردی؟ خانواده ای رو نابود کردی با هوسرانی. گفت به خودم گفتم بیام برای که منم تخفیف گناه بشود در پیشگاه الهی، منم تو همین خانه ای که این دختر جوان تاجر مصری زندگی می کرد، زندگی کردن توی خانه رو تجربه کردم. 4 سال من دور از همه دوستانم در کنار دخترم تو این خانه، تو همین اتاق با همین وضع زندگی کردم. الان احساس کردم ساعت رفتنم هست. گفتم خدایا رفیق شفیقم را برسان تا دخترم را به او بسپارم و بروم. من فلوتی میگوید دست دخترش رو گرفت تو دست من گذاشت، گفت یه وصیتم میکنم، من رو هم تو حیات همین منزل دفن کن، بیرون از این خانه نبر. 3 بار صدا زد صدیقی ابنتی، صدیقی ابنتی، صدیقی ابنتی، رفیقم دخترم، رفیقم دخترم، رفیقم دخترم را به تو سپردم و جان داد. برادرها، خواهرها، اسلام اگه میگه نگاه نکنید نمیخواد کیف نکنید، میخواد زندگی به نابودی این گونه کشانده نشود. طلایع قلوب نگاه هست. انشاءالله خداوند ما رو از لغزشگاه های نگاه حفظ کند. عنایت نموده 3 صلوات قرا ختم نمایید. خب قال علی علیه الصلاه و السلام اذا ابصرت العين الشهوه امی القلب عن العاقبه، در مسئولیت چشم ادامه وظائف ما در قبال رعایت امر خدا که خدا میفرماید یغض من ابصارکم، امیر المؤمنین میفرماید اذا ابصرت العين الشهوه امی القلب عن العاقبه، اگر چشمی با شهوت آلوده شد، چشم شد شهوتران، چشم شد چشم بی عفت. ما در روایت حدیث داریم از پیامبر که لکل عضوین زنا و زن نظر برای و زن العین ان نظر، برای هر عضوی گناه عمل زنا نوشته می شود، عمل ناپسند زنای چشم نگاه به نامحرم و نگاه حرامه. حالا از کدیم نگاه قهری که وقت کسی متوجه نیست دفعتن قهرن نظرش می افتد یه بحث دیگریست، ولی تعمدن این از گناهان بزرگه. امیرالمومنین فرماد اگر چشمهای شما شهوت بین شود دل از عاقبت بینی کور می شود. چرا بعضی دلا کورن؟ خیلی خطرناک. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارد تفقه ندارد. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارد بصیرت نداره، می بیند اما چه چیزی رو می بینه؟ لذا اگر کسی چشم شهوت بین پیدا کرد قطعا دل او از عاقبت بینی کور خواهد شد. جای دیگر حضرت می فرماید من اطلق ناظره اطعب حاضره، کسی که چشم خود رو رها کند زندگی خودشو به زحمت انداخت. اگه چشمتون رو مردم رها کردید، کنترل نکردید، غض بصر نکردید، زندگی رو به زحمت انداختید. یه وقت یک جوانی آمد پیش ما گفت که حاج آقا چشم مال ماست، چرا اسلام میفرماد نگاه نکنید؟ دوست داریم نگاه کنید. گفتم من یه جمله از امام صادق بگم. آقا امام صادق یه جوانی آمد این حرف رو به حضرت زد، آقا فرمودن که تو نگاه به نامحرم تا حالا کردی؟ گفت بله. حضرت فرمودن نگاه کردی حسرت خوردی یا اینکه لذت بردی؟ بعد از نگاه حسرت و آثارش گاه حسرت خوردن. امام فرمودن این بد اسلام میخواد حسرت نخوری؟ خب آقای محترم نگاه میکنی به این خانمی که نگاهش بر شما حرام، این خانم حالا یه درجه زیباتر از همسر شما، نتیجه کار چی میشد؟ میگه خدا نگذرد از سر پدر و مادر ما که چه مثلا پریهایی بودن برای ما چه دیوی انتخاب کرد. نتیجه همین میشه دیگه، مردم قانع نیستن. بعد خانم میاد گله میکند میگه زیر سر شوهرم بلند شده. خود شما زیر سر شوهرتو بلند کردی. در یکی از مدارس دخترانه شیراز انجمن اولیا مربیان بود، جلسه تمام شد، یه خانمی با عجله دنبال سر من آمد، مادر یه دختر دبیرستانی. اینقدر این خانم وضع پوششش نامناسب بود که من جرأت نمی‌کردم بهش حرف بزنم، اصلا مایلم نبودم حرف بزنم. تا دیدم داره میاد گفتم خانم من کار دارم. گفت منم با شما خیلی کارم، یه جمله میخوام بگم. ترسیدم گفتم حالا یک بنی بشری با تلفن همراه عکس میگیره، دیدید خلق الله رو میخوابید عکستون میگیرن، چرت میزنید عکستون رو میگیرن. در هر حالی از این دست هر کسی هم یه تلفن همراز میگن شکار لحظه ها. گفتم شکارمون میکنن بعد میفرستن برای این طرف و اون طرف، میگن آقا ببین واعظان چون جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. خب آدم باید حواسش جمع باشه. تا گفتن آقا بیا بغل دست ما به ایست عکس بگیر، که با هر کسی نباید عکس گرفت، این عکسی وقت میشه زحمت. تا این خانم آمد گفتم خانم من کار دارم میخوام برم. گفت آقا من یه جمله بیشتر با شما صحبت ندارم، اول میخوام تشکر کنم، مطالب خوبی گفتید، استفاده کردیم. گفتید خب الحمدلله. گفت آقا شما حالا خانمی داری این حرفو میزنه که من یه بیوگرافی از وضعش تو یک نظر، ما از دباسی هم یه نظر هم دیدیم، همون یک لحظه که داشت می آمد ما صرافی حواسمون به کار جمعه. خانمی که شلوارک پاش بود، یک نواری رو سرش، حالا روایت براتون از پیغمبر امروز میخونم، اینو بید برای دیگران تعریف کنی، یه نوار رو سرش با یک وضعی که خدا گواه این وضع فقط برای شوهر مجاز بود و مثل این تشب عروسیشه. بابا به خدا قسم اسلام مخالف آرایش نیست، اسلام مخالف با رنگمون نیست، اسلام مخالف با تابلو گشتن نیست. تابلو برای کی؟ برای شوهر. امام صادق فرمود در حد حجاب، فرمود خانمها حدی که نامحرم میتونن ببینن قرص صورت و کفه، این برای عموم مردم. تازه این قرص صورت و کفه اینم آرایش نشده باشه، ناخونا رو لاک نزنیم بیاریم تو جامعه مانور بدیم، این برای نامحرم. برای محارم غیر از شوهر امام صادق فرمود از گردن به بالا، یعنی اب نداره یه خانمی جلو برادرش، جلو باباش، جلو پدر بزرگش، جلو فرزندش، جلو دایی عمو سرش لخت باشه، گردنش پیدا باشه، گردن بند گردنشه، و از بازو به پایین نه بالاتر. رکابی پوشیدن جلو عمو هم محل بحثه، عموی شماست، بنا نیست که هر جوری جلوش بگردی. اینم برای محارم. برای شوهر حضرت فرمود که مرزی نیست، برای شوهر زن تمام بدنش جایزه که نشان بده، اشکالی نیست. حالا وضعیت بعضی از خانواده ها میدونی چی شده؟ بعضی خانم ها تو منزل جلو شوهراشون مثل لولو میگردن، دده ی آشپزخونه. شوهر بیچاره از سر کار میاد، این زن رو میبیند نماز وحشت باید بخونه، قیافه این زن رو که میبیند، وضع این زن رو که میبیند. خانم محترم، آرایش اینجا جاشه، آرایش برای بنده خدا تو باید بکنی، لباس تابلو اینجا باید بپوشی، جلو شوهر مثل امون لولو، بیرون که میخواد برود مثل هلو، مثل عروسی که میخواد بره حجله. اینم بگیم روز تولد امام حسن، این خورده بخندی نگید آقا همش داد میزنه. آیون این ارزش ها شده ضد ارزش، این بده، جای لولو و هلو عوض شد. خواهر محترمه، تو جامعه باید سالم بیای، نتیجهش هم این میشه که شما طلاق افزایش پیدا میکند، زندگی آب متلاشی میشود. امام صادق فرمون خدا دوست نداره زن شوهردار جلو شوهری ساده بگرده، 4 سرویس جواهرات داره گذاشته تو صندوق، فقط شبای عروسی جلو دیگران مانور میده. بی انصاف، این طلا جلوی شوهر باید بپوشی، طلا مال این شوهره، حالا این بیچاره میخره این میکنه تو صندوق، خود دیگه برات نمیخره. خب خانم تو خریدی و خوب استفاده کردی دیگه، بنده خدا نخری انگشتر طلا فقط باید جلو دیگران مانور بدی، گردن بند فقط جلو نامحرم، جلو مجالس خانم ها جاش تو منزله. پیغمبر فرمود بهترین زنان شما زنانی هن که وقتی شوهراشون میان منزل لباس رقیق میپوشه برای شوهر، آرایش میکنه برای شوهر. امام صادق فرمود آرایش کردن زن مسلمان برای شوهر عبادته، عبادت، نه کار خوب، عبادت. یعنی مثل که یه خانم نشسته زیارت عاشورا میخونه. خانمی اگر لباس زیبا و تابلو برای شوهر بپوشد مثل که داره نماز شب میخونه، شک نکنید تو این. آرایش تو کانون منزل عبادته، اما بیرون منزل میشه معصیت. حالا کار اینجا وارونه شده دیگه، جاش عوض شده. آقا آمده میگه آقا من آرزو دارم که این خانم مثلا تو منزل جلو من که شوهرش هستم با پول ماست یه خورده مثلا دستی به خودش ببرد، ولی بیرون که میخواد بره نیم ساعت جلو آینه میست. حالا این خانم آمده با یه وضع بسیار نامناسب که با جلو شوهرش اینجور میگشت، به عنوان یه مادر دختر دبیرستانی، حالا ببینید چی میگه. وای حدائق، گفتم بله. حال مدعی ما میشد، گفت شما تو جامعه هستید؟ گفتم بله هستید. گفت جامعه خیلی خراب شده. باور کنید به این روز عزیز اصلا من تو ذهنم نیامد که این میخواد چی بگه. گفت جامعه خیلی خراب شده. گفتم شاید مثلا میخواد بگه ربا میخورن بعضیا، بی‌انصافی میکنن، یا یه چیزای دیگه بگه. گفتم که کجای جامعه خراب شده؟ گفت مگه شما نیستید تو جامعه؟ گفتم چرا هستم. گفت عجیب از شما. گفتم نه، خرابی رو بگو، خرابی زیاده. شما چی رو دارید میگی؟ گفت شما مگر پاساژ ستاره نرفتید؟ گفتم نه، من اهل پاساژ نیستم، نه ستاره دیدم. گفت این خیابان ها رو، فلان خیابان فلان خیابان، اسم آورد. گفتم بله خیابونا رو دیدم. گفت ندیدید بعضی از این دخترها با چه وضعی دارن میان بیرون؟ تازه ما متوجه که چی میخواد بگه. گفتم خب چه با چه وضعی؟ گفت این تو جامعه اسلامی دختر مسلمان باید اینجوری ظاهر بشود؟ خانمی که خودش نمره حجابش باور کنی 1-2 زیادش. من اصلا ماندم که به این زن چی جواب بدم. حالا داره به ما هم ایراد میگیره. گفت جلو اینا رو بگیرید، زندگی ها رو به هم زدن، خانواده ها داره متلاشی میشود، این چه وضعیست تو جامعه اسلامی؟ گفتم خواهر من، شما خودتو تو آینه نگاه کردی؟ گفت بله. مگه من چمه؟ گفتم چت میخواست باشه؟ شما فکر میکنی این قیافه‌ای که الان برای خودت درست کردی به امنیت اخلاقی جامعه داره خدمت میکند یا به تزلزل اخلاقی جامعه؟ میدونی چی جواب داد؟ پیغمبر فرمود بهترین دوست عقل است، بدترین دشمن جهالت. ببین جهل چه میکنه با آدم. گو آقا من مادر دختر دبیرستانیم، من 40 و چند سال از عمرم گذشته، من ایرادم به دخترهای 17 سال است که دارن شهر رو به لجن میکشن. گفتم دخترهای 17 ساله شما مسلمانی؟ اسلام حجاب رو برای زن مسلمان قانون وضع کرده. دختر چه مجرد، چه متأهل، چه جوان، چه نوجوان، چه میانسال، در هر شرایطی، در هر وضعی، در هر رتبه‌ای باید حجاب رعایت کنه. گفتم خواهرم فقط من یه جمله بهت بگم، تو خودت خبر نداری. بعدم درد دل کرد، گفت شوهرم زیر سرش بلند شده، صبحا زود میره، شبها دیر میاد، گاهی اوقات توی اتاق میره، دفعه میبینم تلفن همراهش نیم ساعت با یه کسی داره حرف میزند، پیامک‌های عجیب و غریب براش میاد. نگرانم، پیگیری کردم، یک دختری افتاده پای شوهر من داره زندگیم رو خراب میکنه. گفتم فقط من یه جمله بهت میگم، خودت خبر نداری با این قیافه چقدر زندگی های مردم رو خراب کردی که الان یه دست بالا دستی داره زندگیت رو خراب میکنه. یه خانمی همین 2-3 روز قبل زنگ زد به ما، گفت آج آقا من نماز میخونم، روزم میرم، ولی حجاب رعایت نمیکنم، 4 تا تارمو چیکار میکنه؟ من نماز شبم میخونم، ولی آرایش میکنم میام بیرون، پای بی جوراب میام بیرون، شوخی با مردان میکنم. گفتم خانم شما با این وضع که داری میای بیرون زندگی دیگران رو داری به هم میزنی. شما اگر کسی زندگی شوهرت رو به هم زد خوشت میاد؟ گفت خیر، از خودش گذاشتم مایه. گفتم همینطور که دوست نمیداری کسی شوهرت را ببرد، کاری نکن که زندگی های مردم را خراب کن. آی اون دنیا دکندکاست. او خواهر محترمه ای که حدود حجاب رو رعایت نمی کند، اگر همون 4 تا تارمو همون صورت آرایش کرده سبب شد زندگی کسی آسیب ببیند، این زن شک نکند لرزه به زندگیش خواهد افتاد، زندگیش متزلزل خواهد شد. خب وجود مقدس علی علیه السلام می فرماید من اطلق ناظره اطعب حاضره، اگر چشم خودتون رو رها کردید زندگیتون رو به زحمت انداختید، زندگی آرام میخواد چشماتون رو کنترل کنید. من تتابعت لحظاته دامت حسراته. حضرت فرمود کسانی که دنبال این نگاه ها میرن، هی نگاه رو ادامه میده، ادامه میده، ادامه میده، تتابعت لحظاته لحظه های نگاه رو ردیابی میکنه و دنبال میکند، حضرت فرمود دامت حسراتو، حسرت هاش زیاد میشه، ادامه پیدا میکند. مردم یه زندگی آرام میخواد، چشمتون رو بپاید. جای دیگر امام صادق میفرماید کم من نظرت او رسد حسرت طویله، چقدر نگاه های گذرا که یک حسرت های طولانی برای انسان به دنبال می آورد. یه حدیث من از رسول خدا تقدیم کنم و یه اشاره هم به صاحب امروز آقا امام مجتبی. پیغمبر فرمود، حالا آیه بعد در همون سوره مبارکه نور، خدا یه دستورم به خانم ها می دهد، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خدا می فرماد رسول ما به زنان مؤمنه بگو چشمهاتون رو فرو افکنید. خانم اگر یه مردی عفت نداشت، اگر توی مجلسی رفتی رعایت عفت نمیشه، خانم نگو همه یک رنگن ما مجبوریم، تو چشمتو کنترل کن. اولا به مردها میگن مردها کنترل کنید چشما رو، غض بصر نه اینکه ببندید، یعنی چشمو از نگاه به حرام منحرف کنید به جای دیگر. آیه بعد به خانم آن خدا میفرماد زن مسلمان با چشمشو کنترل کند، یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اعضا و اندام خودتون رو از نامحرم بپوشانید. لباس بدن نما، لباسی که برجستگی های بدن زن رو به نمایش میگذارد، پوشیدن در مرعا و منظر مردم خلاف حجابه، خلاف شرع است. یحفظن فروجهن. بعد قرآن فرماد که مراقبل یزرب نه به خمرهن نه علا جیوبهن، مقنعه اگر سرتون میکنید مقنعه ها رو بیاندازید رو شانه هاتون، یه جوری مقنعه بپوشید که گردنتون رو بپوشد، موهاتون رو بپوشاند، رو شانه های شما بیفته این مقنعه. حالا یه نوار میکنن سر، حالا روایت چه براتون بخونم؟ گفتم مثل این که رسول الله تو جامعه است، سخن سخن امروز، حدیث از رسول خداست. پیغمبر می فرماید سنفان من اهل نار لم ارهما. پیغمبر می فرماید در شب معراج که رسول الله رو بردن ملکوت، بهشت و جهنم رو به پیغمبر نشان دادن، تصویرهایی از عذاب هم به پیغمبر نشان داده شد. پیغمبر می فرماید دو گروه رو در دوزخ دیدم که هنوز تو اسلام ندیدم اینا اتفاق بیفتد. این مال زمان پیغمبره، معلوم میشه این مدعا او زمان نبوده. رسول الله فرمود هنوز من ندیدم اینا رو، ولی نمونه های عذابشون رو خدا در دوزخ در شب معراج به من نشان داد. لم ارهما، که هنوز ندیدم اینا بیان، اینا مال آینده است، مال آخر الزمانه. یک قوم معهم سیاتون که اذناب البقر یضربون بهن ناس، قومی رو دیدم که با اینها تازیانه هایی بود مانند دم گاو، شلاق هایی مثل دم گاو داشتن که با این تازیانه ها و شلاق ها مردم رو می زدن. اینا رو هنوز ندیدم بیان، یعنی هنوز همچه اتفاقی نیفتاده که یک شلاقایی مثل دم گاو دست بعضی ها باشه مردم رو بزنن. گروه دوم پیغمبر فرمود و نساء، زنهایی رو دیدم کاسیات، و اینا مال مسلمان هاست دا، کاسیاتون، زنهایی که اینها کاسیاتون آریات، لباس پوشیدن اما برهنه، یه جوری لباس پوشیده که حواس ها رو جلب میکنه. پوشش اونها به گونه ایست که مثل این که اصلا چیزی نپوشیده. کاسیاتون آریات، ممیلاتون مائلات. اینا ممیلاتن، ممیلات دو سه تا معنا داره من عرض کنم. یکی زن ممیل به کسی میگن که راه اشتباهی داره میره، بیراهه داره میره، کج داره راه رو میره، ممیلات. یه معنای دیگر ممیلات به خانمهایی میگن که با کرشمه راه میرن. یه خانم یه وقتی اینم بذارید پای تولد امام حسن، گاج آقا من وقتی با نامحرم حرف میزنم صدامو کلفت میکنم حرف میزنم، میگم حال شما خوبه؟ گفتم خانم مثل آدم حرف بزن، نه صداتو کلفت بکن نه صداتو نازک بکن. خدا به زنان پیغمبر و زنان مسلمان و مؤمن فرمود لا تخزعن فی القول، حرف میزنید عادی حرف بزنید، صداتو نازک نکن. به بابات چجوری حرف میزنی؟ به خواهرت چجوری حرف میزنی؟ حالا یک دفعه میخواد با نامحرم حرف بزنه، گاهی اوقات شما میبینید تو این جاهایی که مراکز فروش و ادارات و جاهای دیگه، خانم یعنی صداشو نازک میکند. خانم این خلاف قرآنه. قرآن میفرماد لا تخزعن فی القول، برو صدا رو برای شوهرت نازک کن. برای بیچاره شوهر صدا رو زخیم میکنه. چی آوردی؟ قسطاتو دادی؟ ولی به نامحرم که میرسد صدا نازک میشه. خب ممیلات یکی از معانیش همینه که زنهایی که با کرشمه راه میروند، اینم یه معنای دیگر ممیلاته. تو جامعه که میاد جلو به مردم یه جوری ما که حواسا رو پرت کنه، حواسا رو منحرف کند. یه معنای دیگر ممیلات عبارت از خانمهایی است که روسری و مقنعشون رو نیمه سر میکنن. صدق رسول الله. امروز شما ببینید چقدر ما ممیلات تو جامعه داریم. روسری کرده سر تا این وسط سر. پیغمبر میفرماد من یه عذابی دیدم برای این خانم ها که ندیدم هنوز این خانم ها بیان. بعد میگم یا رسول الله الان پیدا شده. فراوون روسری سر میکنه رفته بالای سرش، یا یه نوار میکنه سر، اینو میگن ممیلات. اگر روسری یا مقنعی هم به سر میکند نیمه سر میکند. پیغمبر فرمود زنهای ممیلات و مائلات. زنهای و ممیلات یه معنای دیگه هم عرض کنم که اینها ضمن این که روسری رو نصف سر میکنن، با آرایش بیرون میان تا خودشونو به دیگران نمایش بدن. عرض کردیم آرایش تو کانون خانواده برای شوهر که فضیلته، ولی عمدن آرایش میکنه میاد بیرون، روسری نصف سر میکنه که دیگران نگاش کنن. پیغمبر به حضرت زهرا فرمود یا فاطمه ما من امرأة خرجت من بیتها و تزینت بزینت حسنه، زنی نیست که از خونش خارج بشود، خدا نکنه کسی مشمول این حدیث پیغمبر بشود، بهترین لباسهاشو می پوشد، بهترین زیورها و آرایشها را می کند. برای چه هدفی؟ برای چه مقصودی؟ لینظر الیها الناس، فقط برای این که مردم نگاش کنه. بهترین آرایش کرده که تو نگاه مردم قرار بگیرد. پیغمبر فرمود دخترم فاطمه، این خانم از زمانی که از منزل میره بیرون تا بر میگردد به منزل، لعنت ها ملائکت و سماوات سبع والارضین، تمام فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنن، در غضب خدا هست تا بمیرد اگر توبه نکرد، با این وضعم اگر مرد یعمر و بها الانار، میگن ببرید او رو به طرف آتش. خانم زیبایی بهت دادم با خدا میستیزی؟ زیبایی دادم جامعه رو داری فاسد میکنی، جامعه رو داری آلوده میکنی. و مائلات، زنهای مائلات کی هستن؟ زنهای مائلات زنهایی هستن که به دیگران، به زنهای دیگه میآموزن که مثل اونها بعد حجاب بیان بیرون. بعضی زنها دیده میگه خانم امولی مگه؟ مقنعه دورش گذشت، آرایش بکن، جوانی اینجور بیا بیرون. آموزش بد حجابی و بی حجابی میدهد به زنهای دیگر. اینها رو هم میگن زنهای مائلات. بعد رسول الله فرمود رؤوسهن که اسنمت البخت البخت المائله، موهاشون هم مثل شتر بختی میکنند. شتر بختی اصالتا مال خراسان بوده، شترهایی هستن که تو پیشانیشون موج داره، موهاشون یه فر خورده. رسول الله میفرماد اینا موهاش رو مثل شتر بختی یه فری هم میدهن که این فرم میفته جلو موهاشون. که از نمت البخت المائله، پناه بر خدا اگه خانمی با این وضع دنیا را وداع گفت، لا یدخلن الجنه، بهشت که اینا رو نمیبرن، ولا یجدن ریحها، بوی بهشت به مشام اینها نمیرسد، و ان ریحها لیوجد من مسیرهی کذا و کذا، با این که بوی بهشت از فرسنگ ها مسافت به شامه بهشتی ها میرسد، اینا اصلا بوی بهشتم به مشامشان نخواهد رسید و استشمام نخواهند کرد. لذا قرآن میفرماید چشم ها رو مردان مؤمن، زنان مؤمنه، کنترل کنید، بدنتون رو از نامحرم بپوشانید برای سلامت شخصی شما، جمعی شما، خانوادگی شما، این به صلاح شماست رعایت کردن این. حالا نکاتی است نسبت به فلسفه حجاب و ایرادهایی که به حجاب، فرصت آینده روز تولد امام حسن است ان شاء الله که استفاده بهتر و وافیتر ببرید. من یه جمله از آقا امام حسن بگم و انشاءالله به فیض خواهید رسید. آجای مقدمم تشریف آوردن و دوستان دیگه به فیض برسانن دقائقی. یه حدیث اخلاقی از صاحب امروز امام حسنی که پیغمبر فرمود بهترین پدر و مادر عالم رو دارد، بهترین پدر بزرگ و مادر بزرگ عالم، بهترین عمو و عمه، بهترین دایی و خاله، بهترین شجره رو امام حسن و امام حسین دارن. پیغمبر فرمود هر که حسن و حسین را دوست بدارد بهشتی است، هر که دوست بدارد دوستداران اونها را بهشتی است، و هر که دوست بدارد انهما فی الجنه و من احبهما فی الجنه و من احب احبهما فی الجنه. یه حدیث از آقا امام حسن عیدی امروز، امام مجتبی فرمود من اراد عزن بلا عشیره و هیبتا بلا سلطان فلینتقل من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. اگر کسی میخواد به عزت برسد بدون فامیل، بعضیا عزتشون در گروه فامیلشونه، ما قبیله فلانی هستیم، دودمان فلانی هستیم، اینقدر فامیل داریم، عزتمون با پولمونه، با قدرتمونه، با عنوانمونه. بعضیا عزت دارن بدون اینکه عشیره ای از اونا حمایت کنه. اگر مردم میخواید به عزت برسید بدون عشیره و به هیبت برسید بدون سلطان، یعنی حرمت شما رو حفظ کنن، محترم باشید در این حالی که قدرت هم ندارید. یا آدم عادیس همه ازش حساب میبرن، همه احترام میکنن، همه ادب میکنن. اگر میخواید به هیبت برسید، اگر میخواید به عزت برسید، راه رسیدن به عزت و هیبت و آبرو، امام میفرماید از ذلت گناه خارج شوید به سوی عزت بندگی خدا. بندگی خدا عزت می آورد. عرضم رو با این جمله تمام کنم. امام صادق فرمود مردم تو دنیا دنبال چهار چیز می گردن. یکیشو عرض کنم. یکی از چیزهایی که همه مردم می خوان عزته، همه دوست دارن عزیز باشن. اما امام صادق می فرماید خدا عزت را، عمل عز و موجود فی خدمت الخالق، خدا عزت رو تو بندگی خودش قرار داده. هر کسی که فکر میکند این عزت در گرو بندگی غیر خداست، به این عزت دسترسی پیدا نخواهد کرد. خب پروردگارا به عظمت صاحب امروز، مولود مبارک امروز، امام مجتبی، که با ولادتش چشمان پدر و مادرش و رسول الله و مؤمنین شاد شد به برکت وجودش و جمالش، قسمت می دهیم ماها را از ذلت گناه به عزت بندگی خودت منتقل بفرما. استفاده کنیم از